شبر خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان مطالبی داریم در مورد رسیدن هیئت طالبان به قطر. رئیس جمهور افغانستان امشب پیمان همکاری استراتژیک را با کشور فرانسه امضا میکند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، رئیس جمهور افغانستان برای ملاقات با همتای فرانسوی خود در پاریس آمادگی می گیرد. منشی عمومی ملل متحد خواهان اثرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای ایران شده است و امروز جمعه مصادف است با روز یاد بوده از حادثه هولوکاست یا قتل عام یهودیان. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان امروز در پاریس با رئیس مجلس سنای فرانسه در مورد حضور نیروهای فرانسوی در افغانستان امضای معاهده دوستی دراز مدت میان دو کشور صحبت کرد. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور در یک مصاحبه تلفنی از پاریس به رادیو آزادی گفت که قرار است حامد کرزی حدود دو ساعت دیگر با نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه هم ملاقات کند.
قرار است رئیس جمهور کشور ملاقات داشته باشد با رئیس جمهور فرانسه آقای نیکولا سرکوزی و به تعقیب این ملاقات قرار است معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان و جمهوری فرانسه به امضا برسد.
بر اساس گزارش حامد کرزی امیدوار است که فرانسه را قانع بسازد تا پروسه خروج سربازانش را از افغانستان سریع نسازد. این ملاقات چندین روز پس از کشته شدن 4 سرباز فرانسوی توسط یک سرباز افغان در ولایت کاپیسا صورت می‌گیرد. بدنبال این حمله رئیس جمهور فرانسه هشدار داده بود که نیروهایش را از افغانستان بیرون خواهد کرد. فرانسه در افغانستان 3600 سرباز دارد. وزارت خارجه آمریکا گفته است که رئیس جمهور افغانستان با نماینده خاص آمریکا در افغانستان و پاکستان در شهر روم ملاقات کرده است. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، حامد کرزی و مارک راسمن دیروز در مورد تلاش‌های جاری به هدف گفتگوهای صلح با طالبان از طریق گشودن دفتر برایشان در قطر بحث کردند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت ملاقات روم میان دو طرف به آقای گراسمن فرصت داد تا به رئیس جمهور کرزی در مورد مسافرتش به قطر معلومات بدهد و با با حکومت افغانستان در خصوص گام‌های بعدی پروسه مصالحه در افغانستان ادامه بدهد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. ادامه خبرها، بانگیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان اثرگیری گفتگوها میان کشورهای نیرومند غربی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور شده است. بان امروز در اجلاس اقتصادی در داووس سوئیس گفت مسئولیت با ایران است. ایران باید با قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت به طور کامل سازگار شود. همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ قانونی مسئولیت دارند تا با قطعنامه‌های شورای امنیت مطابقت داشته باشند و ایشان تا کنون چنین نکردند. مذاکرات میان ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه به اضافه جرمنی، از یک سال به این سو در حال رکود قرار داشته است. در گزارش ماه نوامبر سازمان ملل متحد آمد که شواهد نشان می‌دهند که ایران فعالیت‌هایی را به منظور ساختن سلاح هسته‌ای انجام داده است، اما ایران انجام هر گونه فعالیت از این نوع را رد کرده است. فقط چند روز قبل از انتخابات درون‌حزبی عمده در ایالت فلوریدا، دو نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در مورد موضوع مهاجرت با هم مناقشه کردند. نیوت گینگریچ، رئیس سابق مجلس نمایندگان، دیشب در جریان یک مباحثه انتخاباتی در شهر جکسون ویلی ایالت فلوریدا تلاش کرد تا میت رامنی، والی سابق ایالت ماساچوستس، را به حیث یک نامزد شدیداً مخالف خلاف مهاجرت های جدید به امریکا عنوان کند. گینگریچ افزود: نمیخواهیم آنجا قدم بگذاریم و یک مادر کلان را گرفته و از کشور خارج کنیم. فکر کنم شما باید در زمینه مخالفت شدیدتان واقع بین باشید. میخواهم سرد را کنترل کنم. میخواهم که انگلیسی زبان رسمی حکومت باشد. میخواهم که ما تغییرات زیادی داشته باشیم. اما رامنی در عکس العمل گفت که این درست نیست. آقای رئیس، من مخالف مهاجرت نیستم. پدرم در مکزیکو به دنیا آمد. پدر همسرم در ویلز به دنیا آمد. ایشان به این کشور آمدند. این مفکوره ها که گویا من ضد مهاجرت هستم زننده و تنفر آور است. چون این اصطلاح را استفاده نکنید. این آخرین مباحثه انتخاباتی جمهوری خواهان قبل از رقابت های کلیدی در ایالت فلوریدا می باشد که روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. و امروز جمعه مصادف است با روز یادبود از هولوکاست جهانی. نیروهای شوروی سابق در 27 ماه جنوری سال 1945 کمپ مرگ موسوم به آوشویتس برکناو را که توسط نازی‌های آلمان اداره می‌شد آزاد ساختند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را در سال 2005 میلادی به حیث روز یادبود از هولوکاست یا قتل عام یهودیان در سطح بین‌المللی اختصاص داد. امسال شعار یاد بود از این حادثه اطفال هولوکاست است. تخمین می شود که 1.5 میلیون طفل یهودی اروپایی همراه با حدود 4.5 میلیون مرد و زن یهودی در حادثه هولوکاست کشته شدند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا حالا در این مجموعه خبری و در ادامه آن همراه با سید سمع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. نمایندگان طالبان برای مذاکرات صلح به قطر رسیدند. یک مقام سابق طالبان و عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید طالبان به افکار قدیمی افرادگرایی دیگر صحبت نخواهند کرد. رئیس جمهور کرزی امشب پیمان همکاری استراتژیک را با فرانسه امضا می‌کند. ده‌ها نفر در ولایت بغلان به پروسه صلح در این ولایت پیوستند. در ولایات شمال افغانستان برنامه عملیات نو بر ضد مخالفین تکمیل شده است. و اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم برای نشر داریم. می‌پردازیم به اولین مطلب این برنامه. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. ساعت 6:37 دقیقه شام است. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا گزارش می‌دهد که نماینده‌های طالبان به قطر رسیدند. این رهبران طالب به خاطر به قطر آمدند تا به هدف گفتگوی صلح با ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان در آن کشور نمایندگی خود را افتتاح کنند. نکات مهم این گزارش روزنامه دیلی تلگراف را مقیم نائب پیشکش می‌کند.
مولوی قلم الدین رئیس اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان به روزنامه دیلی تلگراف گفت که در ماموریت دیپلماتیک طالبان در قطر طیب آقا سکرتر سابق ملا محمد عمر که او قریب یک سال به این سو به عیس میانجی بین دیپلمات‌های آمریکایی و آلمانی فعالیت می‌کند، شیر محمد عباس استانیگزی معاون وزارت خارجه رژیم طالبان و مولوی شهاب الدین دلاور سفیر طالبان در ریاض شامل می باشند. به گفته مولوی قلم الدین این نماینده ها همه اشخاص تعلیم یافتن به زبان انگلیسی به طور روان صحبت می کنند و با آنها به عیس افراد معتدل دیده می شود. اما همزمان آنها با جنبش طالبان متحدند. عبدالحکیم مجاهد سابق نماینده طالبان در سازمان ملل متحد و اکنون معاون شورای عالی صلح افغانستان میگوید سهیل شاهین سکرتر سابق در نیویورک هم در جمع اشتراک کنندگان قطر میباشد. به نوشته گزارش در ترکیب هیئت طالبان حافظ عزیز الرحمن سکرتر سوم افغانستان پیش از سال 2001 میلادی در ابوظبی نیز شامل می باشد. عبدالکی مجاهد می گوید که عزیز الرحمن در پروسه صلح نقش مهم را بازی کرده است. این اظهارات طالبان در آغاز ماه جاری که گویا آنها در تفاهم با برخی از کشورها می خواهد در قطر دفترشان را افتتاح کنند در جنگ 10 ساله افغانستان یک مرحله مهمه با شمار می رود. هرچند تعداد زیادی از رهبران طالبان تا هنوز هم در فهرست سیاه سازمان ملل متحد شاملند و نمی توانند به خارج سفر کنند، اما به نظر می رسد که مسئولیت آنها در این سفر به قطر ضمانت شده است. روزنامه دیلی تلگراف در ادامه این گزارش می نویسد که دیپلمات های غربی تایید کردند که نماینده های طالبان یا به قطر رسیدند و یا در راه سفر به این کشور می باشند. گزارش می نویسد زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان در این مورد از تبصره خودداری کرد، اما تایید نمود که یک هیئت طالبان به طور مقدماتی به قطر رسیده است. روزنامه از قول حکومت افغانستان می افزاید که تا کنون در مورد گشایش دفتر نمایندگی طالبان موافقت نهایی صورت نگرفته است. اما با وجود آن هم مقامات افغان در این مورد به احتیاط از خود عکس العمل نشان میدهند. آنها میگویند رسیدن به یک صلح پایدار شاید سالها وقت را در بر گیرد. روزنامه دیلی تلگراف از مقامات افغان نقل قول کرده میگویند گفتگوی مستقیم طالبان را وادار خواهد ساخت که خواستهایشان را به طور منظم مطرح کنند، شاید پس از این سلسله انفجارها نیز پایان یابد. مارک گروسمن فرستاده خاص قصر سفید در امور افغانستان و پاکستان در هفته گذشته در کابل گفت او از طالبان این پیغام واضح را می طلبد که خود را از تروریسم بین المللی مجزا نموده و ثابت کنند که آنها بر راه حل سیاسی مسئله افغانستان متعهدند. اما برخی از کارشناسان بیم دارند که محاسبه طالبان شاید این باشد که با انتظار به خروج نیروهای بین المللی برای خود فرصت کسب کرده و بتوانند ناتو را شکست دهند. این کارشناسان استدلال میکنند که هدف گشایش دفتر طالبان در قطر امکان دارد که گذشتاندن وقت باشد و یا ممکن است از این طریق از کشورهای خلیج پول جمع‌آوری کنند.
گزارشی بود در مورد این که یک تعداد از نمایندگان طالبان به قطر آمدند تا برای مذاکرات صلح با آمریکا و حکومت افغانستان آمادگی بگیرند. طالبان بعد از یک دهه جنگ با نیروهای ناتو اکنون آمدند تا موضع بنیادگرایی قبلیشان را عوض کنند و این موضع را معتدل بسازند. آقای ارسلا رحمانی عضو شورای عالی صلح افغانستان که سابق از کارمندان طالبان بود با آژانس خبری رویترز گفته است اگر طالبان برگردند آنها در نظر ندارند تا افغانستان را در قبضه خود داشته باشند و مانند دوره امارت اسلامی حکومت کنند. آنها به حیث افغانها می خواهند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اشتراک نمایند. شرح بیشتر از غفور ملکزاده متین.
یک وزن پارلمان افغانستان میگوید طالبان حاضر خواهند بود تا ایدئولوژی قبلی سختگیرانه‌شان را به صورت قابل توجه نرم بسازند و رهبران آنها همین اکنون زمینه را برای احتمال گفتگوهای صلح در قطر مساعد ساختند. مولوی ارسلا رحمانی سابق وزیر طالبان فعلا عضو پارلمان و عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید بعد از یک دهه جنگ با نیروهای ناتو طالبان اکنون آمادند تا موضع بنیادگرایی قبلیشان را عوض کنند و معتدل بسازند. آقای ارسلا رحمانی میگوید با وصف ترور رئیس شورای عالی صلح تماس‌های مخفی که در ماه نوامبر سال 2010 میلادی میان نمایندگان ایالات متحده آمریکا، طالبان، آلمان و حکومت قطر در آلمان آغاز گردید، چانس خوبه برای موفقیت میتواند باشد. به گفته آقای ارسلا، اگر طالبان برگردند، آنها در نظر ندارند تا افغانستان را در قبضه خود داشته باشند. آنها به حیث افغانها برمیگردند. آنها نمیخواهند مانند دوره امارت اسلامی در افغانستان حکومت کنند. اعضای طالبان اشخاص با استعداد و ماهر هستند. آنها در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری میخواهند کاندید باشند. مارتن وان بشلرد یک تحلیلگر از شبکه مستقل تحلیلگران افغان در کابل میگوید هیچ کس فکر نمیکرد که گفتگوها با طالبان مؤثر واقع شود. در حال حاضر اینجا فرصت خوبه و مشاهده میرسد. شورای عالی صلح هم خوشبین است، ولی اگر گفتگوها مؤثر واقع شود یک توازن خوب است. طالبان در ماه جاری اعلان کردند که یک دفتر سیاسی به منظور حمایت از گفتگوهای احتمالی صلح با ایالات متحده آمریکا و متحدین این کشور در قطر باز کنند. رحمانی میگوید باز کردن این دفتر فرصت خوبه برای یک آتش بس قبل از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 میلادی از افغانستان می باشد. به گفته رحمانی، نماینده طالبان مانند شهاب الدین دلاور، نماینده سابق طالبان در عربستان سعودی، شیر محمد عباس استانکزی، سابق معین وزارت خارجه طالبان و سید طیب آقا، یک مشاور نزدیک ملا عمر اکنون در قطر هستند. گفتگوها در چند هفته آینده آغاز می شود. اگر گفتگوها با ایالات متحده آمریکا و مقامات افغان بالاخره به موفقیت بیانجامد، انتظار می رود که صفوف و قماندانان طالبان هم هر گونه صلح را که توسط رهبرانشان توافق شده باشد قبول کنند. اما محمد اسماعیل قاسمیار رئیس شورای روابط خارجی شورای عالی صلح می گوید من نمی توانم بگویم که تمام طالبان یکسان فکر می کنند. بعضی خاصتاً رهبران طالبان شاید دل و دماغشان را تغییر داده باشند، اما گمان نمی رود که صفوف یا جوانان طالبان ایدئولوژیشان را تغییر داده باشند. به گفته قاسمیار، پاکستان نیز یک مانع در رای روند گفتگوهای صلح می باشد، زیرا حکومت پاکستان خاصتاً اداره استخبارات پاکستان می خواهد نقش در آینده افغانستان داشته باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که روز گذشته سند همکاری استراتژیک را با ایتالیا امضا نمود، امروز پیمان همکاری استراتژیک را با فرانسه در پاریس امضا خواهد کرد. در این مورد اسمت ساروان با سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان ایمل فیضی مصاحبه‌ای دارد که با هم شنویم.
رئیس جمهور حامد کرزی ظهر امروز با یک هیئت بلند رتبه دولتی شهر پاریس فرانسه مواصله کردن. بعد از ظهر امروز رئیس جمهور کشور ملاقات داشت با رئیس سنای کشور دوست فرانسه و همچنان رئیس جمهور کشور در یک ضیافت چاشت با رئیس مجلس سنای فرانسه به اشتراک ورزید. قرار است در ظرف دو ساعت آینده رئیس جمهور کشور ملاقات داشته باشد با رئیس جمهور فرانسه آقای نیکولا سرکوزی و به تعقیب این ملاقات قرار است معاهده دوستی و همکاری میان افغانستان و جمهوری فرانسه به امضا برسد.
با رئیس سنای فرانسه رئیس جمهور افغانستان در مورد کدام مسائل صحبت کردند؟
مجلسی که بر ظهر امروز صورت گرفت، رئیس جمهور کشور با رئیس سنای فرانسه روی مسائل جاری در کشور یعنی در افغانستان بس گفتگو کردن، روی پروسه انتقال و همچنان حضور نیروهای خارجی به خصوص نیروهای فرانسوی در افغانستان بس گفتگو صورت گرفت و همچنان درباره امضای معاهده و محتوای معاهده دوستی و همکاری میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری فرانسه میان هر دو جانب بس گفتگو صورت گرفت.
مصاحبه‌ای بود با ایمل فیضی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان که در مورد امضای پیمان‌های امنیتی با کشورهای اروپایی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، پلان برای عملیات علیه مخالفین دولت در شمال افغانستان روز پنجشنبه توسط مقامات این ولایات تکمیل شد. در مجلسی که والیان و مقامات نظامی نو ولایات شمالی افغانستان سهم داشتند، پلان طرح شده برای تصفیه این ولایات از حضور مخالفین به امضا رسید. در این مورد زهره صافی جزئیات بیشتر دارد.
اولین جلسه امنیتی تیم هماهنگی شمال بعد از واگذاری مرحله دوم امنیت ولایت بلخ به نیروهای افغان در مزار شریف برگزار شد. در این نشست مشترک از جانب مسئولین بلندپایه شمال در مورد پیشبرد عملیات نوید که در سال آینده خورشیدی آغاز می‌گردد، تصامیم مهمی به خاطر تامین امنیت نو ولایت شمال با حمایت ایساف گرفته شد. جنرال زلمی ویسا قماندان قول اردوی 209 شاهین در رابطه می‌گوید:
ما عملیات‌های را پلان کردیم در چوکاټ نوید. ما نظر به حجم وظیفه صحه امنیتی عملیات های متعددی را پلان میکنیم. در هر جایی که ناامنی باشه، ما در اونجا احضار قوات های امنیتی افغان به حمایه ایساف حضور می داشته باشه، مخالفین و متخلفین را سرکوب میکنیم.
جنرال ویسو هدف عملیات نوید را که در سال 1391 در ساحات تحت مسئولیت این قول اردو به پیش برده می شود، حفظ دستاوردهای عملیات امید که در سال گذشته راه اندازی گردیده، افزود که تمرکز بیشتر به ولایت های بغلان و کندوز است. وی میگوید در چوکات عملیات امید در سال گذشته موفقیت های داشته اند، سلاح و مهمات دشمن را به دست آورده، تقریبا 2000 تن از مخالفین به پروسه صلح پیوستند و سران خطرناک آنان را از بین بردند. طبق گفته های مسئولین، ولایت کندز از جمله ولایت های ناامن شمال به شمار می رود. این ولایت مرز مشترک با کشور تاجیکستان دارد. اما جنرال عبیب سیدخیل قماندان زون نمبر 5 سرحدی شمال می گوید که مخالفین به هیچ وجه از آن سوی مرز داخل خاک افغانستان شدن نمی توانند. نیروهای سرحدی شمال بعد از سال 2014 که جامعه جهانی افغانستان را ترک کنند، توانمندی حفظ سرحدات شمال را دارند.
تحریک اسلامی از پاکستان یا کلش تعلیم میشن، از پاکستان یا پایشان تنظیم میشه و یا از این مسیر میان داخل شهر خوندن میشه از اون مسیر گذشته نمیدان، به خاطری که دو طرف هم ملاقات های ما صورت داره هم با خود سرحدبان تاجیکستان رابطه خوب داریم، هر وضعیتی که اونجا میشه ما جلوگیری از این دو طرف کوشش میکنیم. ما توانمندی داریم، برحال وضعیت ما خوب است، اما کمبود تشکیل داریم. خواستیم که تا 2014 به ما یک تشکیل بده، چرا فاصلات تانجات ما از 10 کیلومتر تا 15 کیلومتر فاصله داره.
در این کنفرانس خبری مشترک قماندان قطعات صحابی آیساف شمال نیز حضور داشت. جنرال کنیپ فعالیت مخالفین را در شمال افغانستان کوچک عنوان نموده و از کاهش تهدیدات در این صفحات خبر داد. قماندان نیروهای صحابی آیساف علاوه کرد وظیفه اصلی نیروهای آنان حمایت، تعلیم و تربیت نیروهای ملی افغان می باشد که در این دو بخش قوتهای نظامی افغانستان را همکاری می کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک گروه دیگر از افراد ناراضی در ولایت بغلان به پروسه صلح پیوستند. با گفته مقامات امنیتی این ولایت، شام پنجشنبه ده ها نفر از افرادی که به حزب اسلامی تعلق داشتند اسلحه خود را به زمین گذاشته و به زندگی عادی رو آوردند. اما آنها میگویند مشکلات در حکومت افغانستان زیاد است و اگر شرایط به همین منوال دوام کند آنها راه دیگری به جز از مبارزه با آن ندارند. شرح بیشتر از بشیر احمد غزالی.
ناوقت روز پنج شنبه یک گروه 20 نفری دیگر از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان تسلیم پروسه تحکیمی صلح شدند. عبدالمومن سرگروپ این افراد که خود را مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار معرفی کرد گفت او از دست نابسامانی های حاکم بر محیطش مسلح شده بود و اگر بعد از این هم دولت در تأمین امنیت مردم توجه نداشته باشد باز هم صلاح بر می دارد و در مخالفت با دولت قرار می گیرد.
دوای سکالو من دیگه د حزب اسلامي نظامی کمانډانم خو خپل ولو ساتنګ غوړن چې وساتې سین
وای میګوید نام من عبدالمومن یکی از کمانډانان حزب اسلامی در ولسوالی بغلان مرکزی میباشم. دلیل مخالفت ما با دولت این بود که اینجا بی عدالتی ها، دزدی ها، زورگیری ها و رهزنی های ظالمانه وجود دارد که دولت تا حال به آن رسیدگی نکرده است. من آمده ام تا در همکاری با دولت قریه های مربوط به دشت لایقه را امنیت بسازم تا مردم در آرامش به سر ببرند و تقاضای من از دولت این است که در مورد مسئولیت شخصی ما و امنیت مردم ما کاری را انجام بدهد. در غیر آن من همینجا که قمندان صاحب امنیه بغلان حضور دارد اعلام میکنم که اگر دولت بیشتر از این در تأمین امنیت منطقه ما و مشکلات محیطی چون نبود آب، مکتب، کلینیک و امثال اینها غفلت کند باز هم ما صلاح برمیداریم و راه سابقه خود را دنبال می نماییم. باید گفت این 20 تن از مخالفین مسلح دولت در ولایت بغلان در حال تسلیم و هدف از تسلیم شدنشان را تأمین امنیت و بازسازی منطقهشان می خوانند که 60 تن دیگر از اینها که یکی دو روز پیش تسلیم دولت شده بودند تقاضاهای مشابهی داشتند. جنرال اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت بغلان که به استقبال این مردم روانه آنجا شده بود وعده داد که در تأمین امنیت این منطقه گامهای عملی را برمی‌دارد.
مشکلات مردم در نظر گرفته اجرات به مورد تامین امنیت 100% بر تمام بغلانی خود اطمینان متیم که ما امنیت تمام بغلان بالخصوص منطقه بایسیکل که تقریبا 4-5000 خانه است که نو بعد از سالها کلشان با یک مشوره با یک صلاح آمدن پروسه صلح را قبول کردن. ما طبیعی است که اینا را حمایت میکنیم، در مورد تامین امنیت کوشش میکنیم که امنیت از اینا دوامدار گرفته شود.
و افزود ظرف چند روز گذشته 80 تن از مخالفین مسلح دولت تسلیم پروسه تحکیم صلح شدند و این برنامه ادامه دارد و آنها سعی میورزند تا از هر راه ممکن مخالفین را تشویق به پیوستن به پروسه صلح نمایند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شورای ولایتی ولایت فرا پروسه صلح را در این ولایت ناکام میخواند. وکلای این شورا میگوید که به کمیته صلح در ولایت فرا امکانات کافی داده نشده تا بتواند مخالفان مسئله دولت را با پروسه صلح جذب نماید. در همین حال مسئولان کمیته صلح اگرچه برخی از مشکلات را قبول میکنند اما میگویند که برنامه های وسیع را در زمینه صلح روی دست دارند. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فرا.
شورای ولایتی فرا پروسه صلح را در این ولایت شکننده میخواند. رئیس شورای ولایتی فرا عبدالبصیر خیرخواه میگوید که برای کمیته صلح در این ولایت امکانات اندک در نظر گرفته شده است. به گفته رئیس شورای ولایتی تعداد زیادی از مخالفان مسئله دولت در ولایت فرا میخواهد که با پروسه صلح یکجا شوند، اما زمینه جذب آنها مساعد نیست چون کمیته صلح امکانات کافی را در دست ندارد. رئیس شورای ولایت فرا میگوید در اوایل تعداد زیادی از مخالفان مسئله دولت علاقه پیوستن به پروسه صلح را داشت، اما فعلا دوباره به عقب رفتند.
اول گروپ چراغ پرات تسلیم شد، دیر گروپان از مخالفین ارتباط نولیست باید راست.
وقتی گروپ اول مخالفین مسئله دولت در ولایت فرا با دولت پیوست، گروه های دیگر آمادگی کامل نشان دادند، اما وقتی که با گروه اول همکاری لازم نشد، گروپ های دیگر دوباره نخواستند که با صلح یک جا شوند. باید به کمیته صلح در ولایت فرا امکانات لازم داده شود تا بتواند کار صلح را به خوبی به پیش ببرد. در همین حال ملارنگین که چند پیش با گروه ده نفری به پروسه صلح پیوسته است، از عملی نشدن وعده های کمیته صلح شاکی است. او میگوید که برایش وعده های زیادی داده شده اما تا حال عملی نگردیده است. ما ده نفری که به پروسه صلح آمدیم تا به حال با ما همکاری لازم نشده است. باید برای ما زمینه اشتغال مساعد شود. با ما وعده اماده سرک، کلینیک و ایجاد نرها شده بود، اما تا به حال عملی نشده است. مسئول کمیته صلح در فرا، امیر محمد ایوبی میپذیرد که تا حال نتوانسته است به وعده های خود عمل کند. آقای ایوبی میگوید برای کسانی که با پروسه صلح میپیوندند، برنامه های خوبی را در دست دارد، اما بنابر کمبود بودجه تا حال نتوانسته است این برنامه ها را عملی کند.
ما از او قریه مثلا یک گروپ پیوست میشه و بعد ما رو سفیدان با شورای انکشافی قرار میخواهیم پروژه که از طریق خود شورای صلح داده میشه در ازای تا 25 هزار دلار ما با یک پروژه میتونیم. کارهای یک تعداد دوستا که قبلا به پروسه پیوست شده بود اون در رسالی بالا بلوک و خاک سفید و پروژه دارن رو دست ان شاء الله به مجرد که پول جناب برسه ما پروژه نتویل نمیدیم تا پروژه خلق کنیم.
تا حال حدود 100 تن از مخالفان مسئله دولت در ولایت فرا پروسه صلح پیوستند. برای این افراد برنامه های خوبی روی دست گرفته شده اما تا حال عملی نگردیده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
مقامات ایالت بلوچستان پاکستان می گویند نیروهای سرحدی ایران بر 8 تن اتباع این ایالت فایر کرده و 80 کشته شدگان آنها را نیز تا کنون نسپردند. این واقعه در زمانی رخ می‌دهد که پاکستان در این اواخر 3 تن از نیروهای سرحدی ایران را دستگیر کرده است. تفصیل بیشتر از مقیم نائب.
مقامات پاکستانی می‌گویند که نیروهای سرحدی ایران شام دیروز زمان حداقل 6 تن را کشته و 2 تن دیگر را زخمی نمودند که آنها در یک منطقه دورافتاده مرز میان دو کشور را عبور کردند. عبدالرحمن معاون اداری بندر گوادر در صحبت به بخش مشال رادیو آزادی گفت پلیس سرحدی به ما گفت که 8 تن از باشنده های قریه سنسری ایالت بلوچستان پاکستان با رماهایشان سرحد را عبور کرده بودند. به گفته این مقام پاکستان 6 تن از این باشنده ها در نتیجه فیر نیروهای سرحدی ایران کشته و 2 تن دیگر آنها زخم برداشتند. گفته می شود که تلاش های جریان دارد که با مقامات ایرانی تماس صورت گیرد تا اجساد کشته شده ها را به دست آورند. اما عبدالرحمن گفت که مقامات ایرانی تا کنون در مورد این حادثه با آنها هیچ گونه تماس برقرار ننمودند. او همچنان افزود مردم می گویند که 6 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی هستند. تا کنون در مورد کشته شدگان از سوی ایران با آنها تماس گرفته نشده است. معمول چنین است که ایران در مورد تلفات از ما می پرسند و بعد از آن اجساد را با ما تسلیم می دهند. لیکن تا کنون از جانب ایران در مورد این حادثه هیچ گونه معلومات داده نشده است. این واقعه بعد از آن به وقوع می پیوندد که 3 تن از نیروهای سرحدی ایران بعد از عبور از مرز داخل خاک پاکستان شده بر یک موتر فایر کرده 1 تن از پاکستانی ها را کشتند. اما پاکستان این 3 ایرانی را بعد از 15 روز دوباره به کشورشان فرستاد. این 3 ایرانی زمانی رها شدند که اعضای خانواده فرد کشته شده آنها را در یک محکمه مورد حفظ قرار دادند. ایران با پاکستان حدود 900 کیلومتر مرز مشترک دارد که باشنده های هر دو طرف مرز را بلوچ ها تشکیل می دهند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
امرالله محمدی از قریه جوی دختر سیاگرد غربند نوشته است: بنده در سال 1388 از پانزه زراعت پانتون بلخ فارغ گیدم، ولی تا حال برایم دیپلم داده نشده. اداره پانتون از هر فارغ تحصیل مبلغ 500 افغانی میگیرد. در این ساحت توجه مقامات را خواسته است. عبادالله از ولایت تخار ولسوالی قریه فخرک نوشته است: عرض بنده این است که اطفال زیر سینین باید به لسان مادری خود بیاموزند. مشکلات مایان این است که در منطقه فخرک یک مکتب به لسان پشتو هم نیست. میخواهم که مقامات در این باره اقدامات کنند. و یک تعداد دیگری از شنونده های رادیو آزادی که از طریق اتصالات اسمس نوشتند، رادیو آزادی خواستند که 10 سالگی خود را با بزرگی تجلیل کنند.